から。در مسئله علت غایی چند بحث بود. یه بحث این بود که احیانا در اثر برخوردهای اتفاقی و پیشبینی نشده یه سلسله منافع و اهدافی بار است، چه اینکه یه سلسله مزاری هم متعدد که این را در بحث طبیعیات فرمودند که حل شد. بحث دوم این بود که ما کارهای عبثی داریم، کارهای بیهوده در عالم داریم. چون کارهای عبث به بیهوده موجود است، معلوم می شود که ترتب غایت بر فعل ترتب ضروری نیست. فعل علت غایی نمی خواهد. اگر واقعا نیاز به علت غایی داشته باشد، ممکن نیست که در یک جا بدون علت غایی یافت بشود. همونطوری که فعل بدون فاعل ممکن نیست، فعل بدون غایت هم ممکن نیست. در حالی که فعل های بیهوده و یاوه در عالم کم نیست. بازی های کودکانه یا بازی هایی که احیانا انسان بزرگسال می کند یا کارهایی که بدون هدف انجام می دهد، بازی هایی که با سر و صورت و انگشت و اینا دارد، اینو کاری و این کار فاعل دارد ولی هدف ندارد. پس معلوم می شود که یکی از علل به نام علت غایی اثباتش مشکل است که فعل همونطوری که فاعل میخواهد علت غایی هم بخواهد. این چه نیست، گاهی دارد گاهی ندارد، مثلا پس علت نیست. این رو فرمودن به اینکه عبث را در کارهای ارادی و ادراکی معمولا میگن، میگن این شخص کار بیهوده کرده. اما درباره گیاه یا درباره معدن و جماد این رو نمیگن که این بیهوده به این سمت رفته یا اون درخت بیهوده رشد کرده. چون عبث را در کارهای ادراکی و ارادی میگویند و درباره فاعل های مرید مسئله عبث مطرح است، ما وقتی که تحلیل میکنیم میبینیم در کارهای ادراکی و ارادی سه تا فاعل در طول هم نقش دارد. اول مسئله ادراک است که یا تفکر هست یا تخیل. بعد از این که در صورت ادراکی یا صورت ذهنیه یه مطلبی به عنوان یک امر سودمند ترسیم شد، قوه شوقیه یه انبعاث و برانگیختگی در خود احساس می‌کند. این قوه شوقیه که انبعاث و شوقی در او پیدا شد، نیروی محرک را وامی دارد که برای تحصیل اون بکوشد و حرکت کنه. پس این فعل خارجی و این حرکت خارجی که حرکت ادراکی و فکری است، فاعل غریبش اون قوه محرکه است، فاعل بعیدش اون قوه شوقیه است، فاعل ابعدش هم اون قوه تخیل یا تفکر. نسبت به قوه محرکه که عبث معنی ندارد، برای اینکه محرکه میخواد این کار را به مقصد برساند، تا اونجا که رسید هدف. نسبت به قوه شوقی هم نمی شود بی هدف باشد. سلام علیکم و رحمت الله. برای این که سلام علیکم، نسبت به قوه شوقی نمی تواند بی هدف باشد، برای این که شوق یه حقیقت اضافه است. ممکن نیست شوق محقق بشود بدون طرف، ممکن نیست علاقه و اشتیاق و انگیزه پیدا بشود نسبت به هیچی. نسبت به یک امری شوق پیدا میشود. حالا اون امر حقیقی است یا این شخص او را خیر حقیقی پنداشت، مطلبی صلاحی. آیا به اون امر میرسد یا به اون امر نمیرسد، مطلبی صلاحی. گاهی میرسد، گاهی در اثر برخوردها به پیدایش و شروع محروم میماند. هدف داشتن غیر از به هدف رسیدن. عبث یعنی کار بیهوده. کار بیهوده در کارهای شوقی راه ندارد. این قوه شوقی یه هدفی را پیش بینی کرده و به اون اشتیاق دارد و به سمت او حرکت میکند. حالا گاهی میرسد یا گاهی میرسد، یا این هدفی را که قوه شوقیه به سمت او منبعث شده است یه امر حقیقی است و گاهی هم یه امر اعتباری است، گاهی خیر حقیقی است گاهی خیر مضمون است، بنابراین هدف دارد و گاهی هم میرسد گاهی هم میرسد. این نسبت به مبدع بعید. نسبت به مبدع ابعد که مرحله فکر است یا تخیل، فکر یا تخیل یه امر را سودمند تشخیص میدهد و چون امر را سودمند تشخیص میدهد به این معناست که این اگر محقق بشود کمالی را آید انسان میکند، نفعی را به انسان میرساند یا شری را از انسان برطرف میکند، که همه اینها به نوبه خود لذیذ است و نیروی فکری یا تخیلی به سراغ اون لذت حرکت میکند. فتحصل در تمام کارها که ما احیانا اونها را به عنوان عبث میپنداریم عبث نیست، عبث یعنی فعل بدون هدف غایت. ما وقتی تحلیل میکنیم میبینیم ممکن نیست فعلی بدون غایت باشد، و اگر در یک مورد خارجی خاصی نرسید احیانا این با شرور همراهه، ما با موارد جزئی کار نداریم که فلانجا میرسد یا فلانجا نمیرسد یا هدف در فلانجا حقیقی یا غیر حقیقی. اگر بحث فلسفی است یا بحث کلی است میگوییم کارهای ادراکی سه تا فاعل دارد در طول هم، یک فاعل غریب دارد، یک فاعل بعید دارد، یک فاعل ابعد. یعنی کاری که از یک موجود متحرکی به اراده صادر میشود، این کار که یک حرکت خاصی است فاعل غریبش همون نیروی محرک است که در اعصاب و عضلات مفروش، و بالاتر از نیروی محرک نیروی شوقی است که انبعاثی در او پیدا شده و این شوق قوه محرک را وادار به حرکت کرده، و بالاتر از شوق مسئله تخیل و ادراک است، صورت ذهنی یک امری به ذهن آمده و این انسان یا اون حیوانی که تخیل یا تفکر دارد اون امر را سودمند تشخیص داد و به دنبال اون شوق پیدا شد و به دنبال شوق هم نیروی تحریکی به راه افتاد و بعد حرکت یافت شد. همه این سه فاعل دارای هدفند، منتها ما در تحلیل علت غایی باید هدف هر فاعلی را به لحاظ خود اون فاعل بسنجیم نه به لحاظ فاعلی دیگر. اگر در سبی شما میبینید کارهای کودکانه میکند که هدف عقلی ندارد، نه به این معناست که در اینجا فعل هست و علت غایی نیست و غایت نیست، نه فعل هست و غایت هم هست، منتها غایت عقلی نیست به خاطر اینکه فاعل عقلی در اینجا وجود ندارد. ما فاعل عقلی نداریم، فعل عقلی هم نداریم، غایت عقلی هم نداریم. نه برای آن است که یک فاعل عقلی هست یک فعل عقلی هست هدف، نه هدف عقلی ندارد. یه فاعل خیالی است، یه فعل خیالی، یه هدف خیالی. در مقام متوسط یه فاعل فکری، یه فعل فکری، یه هدف فکری. در مرحله بالاتر یه فاعل عقلی، یه فعل عقلی، یه هدف عقلی. تا فاعل کی باشد به فعل کی باشد؟
این فعل خیالی منظور
چیه؟ یه چیزی را آدم خوب میپندارد به او علاقمند است و رو اینکه علم او رو تأیید نکنه.
نمیتونیم بگیم مثلا فاعل خیالی یعنی اون فعلی که خیال میکنه فعل خودش هم این یکی مرحله عقل نرسیده، یعنی به مرحله تعقل برسه این فاعل فاعلت عقلی یعنی حقیقی، اما فاعل خیالی مرحله که خیال میکنه فعل خودش.
نه یک کاری انجام میدهد نظیر کار سویان یا همین عادت هایی که انسان با دست و سر و صورت خودش دارد دیگه، این یه صورتی در ذهن ترسیم می شود و اون صورت وادار میکنه که انسان یا با تسبیح یا با صورت یا با انگشت بازی کنه. بله فعل خیالی اونه که از تخیل نشأت بگیرد نه از مرحله عقل. بله فکری احیانا در حد متوسط هست که سغرا و کبرا همتار دارشه می گیرد. عقلی فوق اینه که در قول عالیه هم مطرح که دیگه فکر و علم حصولی و تصورات ذهنی و اینام دیگه
کجا با در همین حال فکری هایی تصدیق هست یا نه؟ تصدیق رو خواهده باشه که
در محل فکری بله
در تخیل این کن فرمیدید؟
نه نیست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بذلك لأننا قد أوزهنا أن الحركة الإرادية لا يكون بلا شوق حركة إرادية بدون شوق نخواهد و کل ما هو شوقون فهو شوقون بشه چون شوق حقیقت ذات اضافه است متعلق میخواد حالا اون متعلق شوق یک وقتی پایان حرکت است مثل اینکه کسی از اینجا خسته شده میخواد جای دیگر بشیند صورت جای دیگر رو به ذهن می آورد و به اونجا مشتاق می شود و حرکت می کند به اون سمت که در اینجا هدف قوه شوقیه با هدف قوه محرکه یکیست قوه محرکه هم می خواد از اینجا به اونجا برود هدف قوه شوقیه هم اینه که از اینجا خودش نجات بدهد چون از اینجا خسته شد اونجا برود که این خستگی ادامه پیدا نکند و کل ما هو شوقون فهو شوقون بشه و ازا لم یکن این شوق لمنتهل حرکت به پایان حرکت شوق تعلق نگیرد شوق به این نیست که انسان از اینجا به جای دیگر حرکت کند بلکه میخواد از اینجا حرکت کنه بری جای دیگر که دوستشو در جای دیگر ببیند که هدف قوه شوقیه غیر از پایان حرکت است و ازا لم یکن لمنتهل حرکت کان لشیء آخر غیره یعنی غیر از منتها چیزی دیگری هدف شوق خواهد بود دماله و ازا کان ذالک الشیء یراد لعجله الحرکه فیجب ان یکون بعد انتهاء الحرکه اون امر مشتاق الی چون چیزی است که حرکت را به خاطر او انجام میدهد معلوم می شود که او بعد از حرکت یافت می شود نظیر این که از جای به جای حرکت می کند تا در اونجا دوستش رو ملاقات کند چون یک وقت انسان از جای حرکت می کند به جای دیگر می رود چون از جای اول خسته شد نه این که می خواد اونجا یک کار جدیدی انجام بده نه می خواد از رنج اینجا رهایی پیدا کند یه وقت نه از جای به جای حرکت میکند که اگر اونجا رسید دوستش را در اونجا ملاقات بکند که اینجا هدف قوه شوقیه غیر از هدف حرکت است هدف حرکت رسیدن به اونجاست هدف قوه شوقیه ملاقات صدیق است در بعد رسیدن اونجا و ازا کان ذالک الشیء یراد لعجله الحرکه فیجب ان یکون بعد انتهاء الحرکه حالا به کل نهایت که ینتهی الیه الحرکه هر غایتی که پایان حرکت است او تحصل بعد نهایت الحرکه که قسم دوم بود و یکون شوق تخیلی و الفکری قد تطابقا علی این تخیل و فکر هم بر همون نهایت تطبیق کردن یعنی هدف همه یکی بود فبینون انها غایتون ارادیتون و لیست به عبسین البته چه در قسم اول و چه در قسم دوم این غایت ارادی دارد پس عبس نیست عبس یعنی فعل بدون غایت همونطوری که فعل بدون فاعل محال است فعل بدون غایت هم محال است هر فعلی فاعل دارد و هر فعلی هدف دارد حالا فاعل او یه وقت است یک طبیعت است، یه وقت است یک صورت نباتی است، یه وقت است یه حیوان، حیوان است، یه وقت انسانی. هر فعلی هم هدف دارد، حالا هدفش یا ضعیف است یا قوی. عبس اونه که بی هدف باشد، نه پس فعلی بی هدف نخواهیم داشت. فبینون که انها غایتون ارادیتون و لیست به عبسی نبده و کل نهایتین که ینتهی الیه الحرکت و تکونو هیه به اینها الغایت المتشوقت تخییلیه ولا یکون المتشوق به حسب الفکره فهیلتی تسمل عبس. هر غایتی که هر نها امری که پایان حرکت باشد و نها غایت قوه شوقیه باشد و اما غایت قوه فکریه نباشد، این میگن عبس. یعنی فعلیست که اگر ما همچه فعلی داشته باشیم که فعل فکری باشد و هدف فکری نداشته باشد، این ممکن. اگر ما فعل فکری داشتیم و هدف فکری نداشتیم، این میشه عبس. و حالی که هر فعل فکری هدف فکری هم دارد، حالا گاهی به اون نمیرسد، این میشه باطل. گاهی به اون میرسد، این میشه حق. و کل نهایت که ینتهی الیه الحرکه و تکون و هی اون نهایت اون غایت به اینها الغایت المتشوقت تخییلیه ولی ولا یکون المتشوق به حسب الفکره، به حسب فکر هدف نیست. فهی التی تسمل عبس، که نسبت به او آدم حساب میکنه میشه عبس. اگه یه جای فکر نبود، ما احیانا میگیم عبس، اما عبس فلسفی نیست، و اینکه فکر در اینجا نیست. اگر بازی کودک را میگویم عبس، یعنی نسبت به فکر و عقل عبس است، ولی نه به این معناست که او فکری دارد و عقلی دارد. فاعل فاعل فکریست، فعل فکری فکریست، اما هدف ندارد. نه، فاعل فاعل تخیلیست، فعل فعل خیالیست، هدفش هم هدف خیالی. و کل غایت لیست هیه نهایت الحرکه، هر غایتی که او پایان حرکت نباشد، نظیر خسته شدن از جا و رفتن به جای دیگر که منظور از رفتن و غایت از رفتن همون پایان حرکت باشد، اونچنون نباشد. و کل غایت که لیست هیه نهایت الحرکت، که اون قسم اول و مبدأها تشوق تخیلی غیر فکری، مبدأ این کار هم شوقی در نشأت خیال و بدون فکر. این چند قسم است که بدون فکر مرحله تخیل نقش فاعلی داشته باشد، فلا یخلو اما ان یکون تخییل وحده هو المبدا لحرکت شوق، یا خود تخیل به تنهایی برای شوق کافی است، برای حرکت کافی است. نظیر این که انسان جایی با یه شعری، با یه شعاری، با یه منظری حرکت میکنه، یه کاری انجام میده. همین که این شعر یا این شعار یا این منظره در قوه خیالی او رخش بست، او رو تحریک میکنه. یه وقت هست که خصوصیت های مزاجی او این چنین است، یه وقت نه، صرف تخیل هست. گاهی که خود انسان به تنهایی با خودش حرف میزنه، این که مبدا فکری ندارد، یه صورتی در ذهن او ترسیم میشود، او رو وادار میکنه به حرف زدن، حالا یا با محبوبش یا با عدوش. این فکرهایی که فکری تا اونجا نیست که بعد از ولو یه لحظه بعد به خود میاد که من که با کی دارم حرف میزنم. فعل ارادی هست، کار فاعل دارد، فعل هدف دارد. بعد یا میخندد و یا متأثر میشود بعد میبینید این چیکار بود من کردم. بنابراین این که احیانا تخیل یک صورت در انسان اثر میذارد، انسان را ولو یه لحظه به خود مشغول میکند، یا حرفی میزنه یا جای رو نگاه میکنه و مانند آن، یا خودکاری که دستش یه چیزی رو مینویسه، یه فعلیست بالاخره، فعلیست ارادی فاعلی دارد و غایتی دارد، منتها این فعل از خیال نشأت گرفته، فاعلش خیالی، فعلش خیالی، هدفش هم خیالی. این چیزی نیست که یه خط کشیدن بی خود تو مشمول نظام علمی و معدوی نباشد. ممکن نیست یه خط کشیدن بی خود فاعل نخواهد و غایت نخواهد. تمام قوانین علت معلول در همین خط کشیدن این لحظه ای هست.
این خنده همون یک اصل ارادیه
برای دیگه،
حالا مثلا میخواد نخنده نمیتونه خودی دفت کنه، این ارادی
برای دیگه چیه؟
هم مثلا غصه دست خود آدم کنه،
بله، هم اگه دست آدم نباشه که چیوری میتونه کنترل بکنه، در یه حادثه سنگینتری که پیش آدم خودش جمع شروع میکنه، در همون لحظه‌ای که داره میخنده یا میگریه کسی که آمده آدم خودش جمع جور میکنه. فلا یخلو اما یکون تخییل یا تخیل وحده هو المبدا لحرکت شو، یا نه اوه تخیل یا تخییل مع طبیعتن او مزاجن مثل تنفس او حرکت المریض، به یکی از این انهای سگانه مولانا مثال، اوه تخیل مع خلق و ملکت نفسانیت داعیت الى ذلک الفعل بدون تروی و تفکر و اندیشه، بدون رویه عادت کرده که بشینه تروی کنه فکر کنه، نه نمچه فهم کانت تخیل وحده اول مبدع لشوق سمی ذالک الفعل جزافن ولم یسمع ابسن. اون فعل اصطلاحاً جزاف و گزاف نام دارد، یعنی یه مبدع تخیلی است، یه فعل تخیلی، یه هدف تخیلی، ایرو چون حساب شده نیست بهش بگن گزاف، جزاف. نه اینکه ابس است که هدف ندارد، هدف تخیلی دارد، هدف فکری ندارد. سمی زاری کلفی رو جزافن ولن بسن مربسن. و این کان تخیلون مع طبیعت مثل تنفس سمی زاری کلفی رو رستن ضروریین او طبیعین. اگر چون که تخیل با یک امر طبیعی همراه هست، مثل این نفس کشتن، این چی نیست که آدم بشینه دوندونه فکر بکنه و نفس بکشه، همین صورت تنفس که در ذهن ترسیم شده با اقتضای طبیعت انسان این کار انجام بده. و این کان تخیل مع طبیعت مثل تنفس سمی ذلک الفعل قصدا ضروریه، یا اصطلاحا بهش میگن طبیعی. فین کان تخیل مع خلق و ملکت نفسانیت سمی ذلک الفعل عادتا، زیرا نه، یه وقتی در حد طبیعت است، این غذاهایی که خورده هضم میکنه یا حرکت نبض، این در حد طبیعت. اما تخیل کار ارادی است، میشه کم بکنه، زیاد بکنه، تون بکنه، کند بکنه، کار ارادی است، کار ارادی که بدون اراده انجام نمیشه، منتها در حد تخیله. نه تنها فعل آگاهان است، فعل روی آگاهی است.
این شخص آگاهانه این فعل رنگ
بله.
اگر شما تنفس کنم از این سنف بدونید، باید در تمام موارد این چیه میشه، این شخص رو از روی آگاهی انجام به صورت نقش مندی در ذهنش به انگاه طبیعتش این فعل برای حاصل بشه. در صورت فرض کنیم مثلا کسی که بیهوشی نفس میکشه، خیر از این صورت اختیاری میشه از تنفس در ذهن میشه، در اینجا فعل غیر آگاهانه صورت گرفته، معلوت فعل سشان میتنه
چطور آگاهانه نیست، علم به علم ندارد. در بیهوش رؤیا دارد، خواب دارد، حالات نه نه معلومشه که چون نظیر خواب دیگه، این کار ارادی است، منطقه علم به علم ندارد. این طور نیست که آدم بیهوش کارهای او کارهای غیر چیز باشد، ارادی باشد. اون مرحله فکر دیگه درش نیست. مثلا طبیبی که به بیمار میگوید این چه این نفس بکش، اون چنان نفس بکش، تند نفس بکش یا کند نفس بکش، این مقدار تسلط دیگه در اختیار اون نیست.
مرحله در این مرحله هست، در وقتی که آگاهی نداره مثلا بیهوشه دیگه، شما نمیتونید بگید صورت تخیلی داره یا مثلا فرض کنید
نداره. نه در حال خواب که نفس میکشه این چه این نیست که نفس بالکل از بدن جدا شده باشد، یه در حال بیهوشی
نفس
بله بله فعل اگر چون چه آدم میتونه کنترل بکنه در اختیار آدم دیگه، من میگه فعل ارادی است دیگه،
ولی در این مورد چه نمیتونه کنترلش بکنه،
ضعیفه، علم به علم نداره، ضعیفه. خب بله بله میشه اصل علم هست، اگه اصل علم نبود که نمیتونه کنترل بکنه. ولی برخلاف مسئله حرکت نفس این چنین نیست، یا غذاهایی که هضم میشه یا لاغر اثباتش با بحث های فعلی دشوار. فعلا نفس کشیدن اگر چونی در اختیار آدم هست و فعل ارادی حتما از مشعل مشعل تخیل نشد.
نه
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 اگر که انسان موقعی خواب بود جمع بخار خطا کنید چگونه از که میتونه افعال تو با اراده انجام دیگه و احلا که دیگه بله تخفیه میکنه بیشه الله میره، نه
معنیش این که ارتباطش از بدن قطعه
که قبض میکنه. بله قبض میکنه، نه به این معنی که عاطل باشه که این همه رؤیاهایی که هست کی رویا داره، کی جا به جا میکنه. مثلا انسان که خسته میشه در از اول شب تا آخر شب چندین بار از یه پهلو به پهلو دیگه میغلطه، همه کارهای فکری است، حساب شده است، از این پهلو خسته شده این پهلو دیگه میغلطه، کی رو اداره میکنه؟ در باره اصحاب کهف داره که نقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال، وقتی خسته شدن ما اینو از این پهلو میفتیم و اون پهلو. خب این کارا بلا واسطه که نیست، مل واسطه است دیگه، لاغل واسطه همون نفوس این هاست. اینا برای اینکه چندین سال و لب صوفی کهبیم سلاسه مهتین سینه و از داد و تسل، حالا این 309 سال قمری و 300 سال شمسی مثلا به این تقریب اینا موندن، هر وقت خسته شدن ما اینا رو از این پهلو و پهلو دیگه ما بودیم که لباسشون به بدنشون نفوس خلاصه و نقله به هم ذات الیمینه و ذات الشما. توفی یعنی اخذ تام، یعنی ارتباطش اونطوری بر حال بیداری نسبت به بدن وافر و کامل هست، اون چنین دیگه نیست. الا اینطور نیست که این بدن رو رها بکنه و کارهای بدن همطور علاقه باشه، بالاخره رویاهایی که داره باز با همین بدن ارتباط داره و همین رو هضم مشغولی پرو میکنه، غذاهایی که خورده هضم میکنه و ماننده. اون که توفی شده و اندالله هست، اشرافش نسبت بدن محفوظه و همین بدن رو تحت تدبیر خود گرفته، اونجا حضور کاملی که در حال بیداری در عالم طبیعت داشت اون دیگه نه. اخذ تام در موت دیگه،
الان فهمید در خواب اخذ تام توفی فهمید اخذ تام
تام به اون معنی که همه مراحل تعلق ها و اشراف ها قطع بشه نیست کرده اون دارم ولی؟ اخذ تام نه نیست، چون نو رو میگن همون مرگ اصغره دیگه، به اون شدت نیست که بله در جهت جامعش، بله در جهت جامعش اون شدیکن، اما اون طوری که همه مراحل رو قطع بکنه نیست که به شهادت این که موت نوم داره، نومان به اون نسبت میده. الله یتوفل انفسه حین موتها والتی لم تمات، یعنی انفسی که لم تمات معلوم شه همین ارتباطش هست فی منام، معلوم شه که یه مقدار ارتباط محفوظه دیگه. بله، حالا این رو که پس یه مرتبه محفوظ، بعضی مراحل عالیه رو به خودش به طرف خودش توفی کرده. اگر مصلحت در این باشه که این بخوابد و بر نخیزد که در همون خواب میمیره، فیمسی کلتی قضا علیه الموت، این رو نگه میداره دیگه ارسال نمی کن. اگر قضا و قدر بر اینه که این خوابیده بیدار بشود و در خواب نمیرد و یرسل روخ این ارسال، اما ارسال این و قبض او این طور نیست که ارتباطش بالکل قطع شده باشد. به شهادت این که نوم را به اون نسبت میدهد، اما ولتی لم تموت را فی منامها قبض میکنند، معلوم میشه که هنوز لم تموت، هنوز ارتباطش قطع نشده بالکل. فی این کان تخیل مع خلق و ملکت نفسانیت سمی ذالک الفعل عادتا، چرا؟ لأن الخلق انما یتقرر به استعمال الافعال، کار را انسان وقتی چند بار انجام داد ملکه می شود و می شود خلق. لأن الخلق انما یتقرر به استعمال الافعال، پس فما یکون بعد الخلق یکون عادتا، اون کاری که بعد از حصول خلق صادر می شود اون عادت نام دارد. دام حاله. اون کاری که بعد از حصول خلق صادر می شود اون عادت نام دارد. دام حاله. و ازا کانت الغایتو للقوت المحرکه و هیه نهایت الحرکه موجودتن ولم یوجد الغایت الاخره التي بعدها و ینهو حد تشوق و هیه غایت تشوق فس یسم مازار کل فعلو باطلن. وقتی که روشن شد در تمام کارهای ارادی سه تا فاعل هست در طول هم، یعنی محرک و شوق و تخیل یا فکر، اگر سه تا فاعل در طول هم کار میکنن نسبت به هر یکی از این سه فاعل هدفی مطرح است. حالا اگر کسی قوه محرکش کار را شروع کرد به پایان رسید، هدف قوه محرکه انجام شد، از قوه محرکه بپرسن چه میکنی؟ میگوید میخواهم بروم پلونجا. از قوه شوقیه بپرسن که کجا میروی؟ میگوید میخواهم دوستم را ببینم. قوه شوقیه برای لقاء صدیق حرکت میکنه، کار میکنه. قوه محرکه برای رسیدن به فلونجا کار میکنه. قوه محرکه برای رسیدن به فرونجا، قوه شوقیه للقاء العدو کار، للقاء صدیق کار میکنه. حالا اگر چه رفت اونجا و دوستش رو ندید، این رو نمیگن عبس. عبس یعنی فعلی بی هدف. اینجا عبس نیست، عبس یعنی فعلی بی هده بی هدف. اینجا باطل است، یعنی یه فاعلی که هدف دار بود و کار را برای نیل به هدف انجام داد، حوادثی پیش آمد که این به هدفش نرسی، اینو میگن باطل. و در نظام حرکت کارهای باطل هست، برخوردها هست. و ازا کانت الغایتو للقوت المحرکه و هی نهایت الحرکه موجودتن، اگر هدف قوه محرکه که پایان کار است موجوده، یه وقت است که این موجود محرک را مثلا نگذاشتن که به اون جا بره و جلوشی گرفتن، اون یه مسئله است. که این باطل نسبت به قوه محرکه است. این از این مکان می رود صحن یا مدرسه که دوستش رو ببینه. یه وقتی جلوی محرکه رو میگیرن نمیگذارن که به اون جا برود، اون یه مطلب است. یه وقت نه، این کارش انجام داد و به صحن یا مدرسه رسید، پس هدف قوه محرکه موجود. اونجا اگر دوست را ملاقات نکرد به نسبت الالقوت شوقیه این کار باطل است، یعنی این قوه شوقیه به هدف خود نرسید. نه عبس است، یعنی هدف نداره. و ازا کانت الغایتو للقوت المحرکته که وهی نهایت الحرکه موجودتن، اما ولم یوجد الغایت الاخرى التي بعدها وینهو حد شروق، اون غایتی که بعد از حرکت غایت محرکه است و قوه شوقی او را تعقیب می کند، اگر او پیدا نشد فیوسما ذالک الفعلو باطلا، این کار میگن باطل، نه کار عبس، یعنی فاعل به مقصد خود نرسید، نه مقصد ندارد. بره اونجا پایین نه دیگه، قوه محرکه عهده‌دار اهداف دیگر نیست. قوه محرکه اینه که تا همون جا بره. این بله، اون نسبت به این مقداری که رسیده به فعلیت رسیده است، نسبت اون مقداری که نرسیده در قوه مونده به باطل است. نه، اگر چون چه مبدا بالاتر باشه، نسبت مبدا بالاتر اگر باشه و هدفش محقق نشه میشه باطل. اگر مبدا بالاتر نداشت، اگر این فعل در همین حدی که انجام گرفت، چون مبدا بالاتر مثل مبدا عقلی اینجا نقش نداشت، اینجا نه باطل است، نه جزاف است، نه عبس است، چی؟ چون فعل را باید به فاعلش سنجید. اگر یه چیزی در اینجا فاعل نبود، این عبس هم در کار نیست. زید که کاری انجام میدهد باید به هدف زید رو، فاعلیت زید رو، تخیل و افکار زید سنجید. این کار نسبت به امر ممکنه بیهوده باشه، اما امر در این کار نقشی نداره. قوای موافق هم همینطور، اگر یک کاری از یک قوهی صادر شده نه از بالاتر، باید مسئله غایت به هدف رسیدن از همون قوه حساب بکنه. نه دیگه، اون نهایت حرکته. اگر نهایت الحرکه حاصل شد اما لقاء صدیق حاصل نشد، فیسما ذلک الفعل باطلا کمن حصل فی المکان الذی قدر فیه مصادفت الصدیق را، اما ولم یصادف هنا، که کسی از جای حرکت کرده به جای رسیده به این تقدیر و به این خواسته که با دوستش در اونجا ملاقات کند، که من حصل فی المکان الذی که در تقدیر کرده این چنین پنداش که قدر فیه مصادفت از صدیق را، اما ولم یصادف اون صدیق را در اونجا، فسمیه فعلهو باطلن، یعنی به مقصد نرسید، اما باطلن بالقیاس الی قوت شوقیه دون القوت المحرکه. نسبت به قوه محرکه باطل نیست، بلکه به هدف رسید. نسبت به قوه شوقیه باطل است، به اینکه به هدف نرسید، اما در هر دو حال عبث نیست.
خودم فرصم یک فعلی هیچگاه به قایتش نرسید،
اگر فعلی به اصلا به فعال به هدف نرسه، اگر همچه فعل داشته باشی میشه باطل.
باطل باشن، چه فرق میکنه اگر که فعلی به
عبث؟ عبث یعنی انگیزه تحریکی نداره.
نه مثلا یه فعلی باشه که به اصطلاح فاعل علمی نباشه، فاعل تحریکی باشه، فعلی ازش ساده بشه که دیگه مسئله انگیزه چیزی هم در پیان.
بله، فعل اگر یک سمت مشخصی دارد من میشه عبست نیست. یه وقت هستی هم تو پراکنده هست، معلوم نیست که کجا داره میره، این من میشه هدف نده و در اینجا هیچ علمی نمیتونه راه داشته باشه، هیچ علمی نه زیست شناسی، نه جانور شناسی، نه گیاه شناسی، نه آسمان شناسی، نه زمین شناسی، برای اینکه این کور هست، نمیدونی کجا میخواد بره، معلوم نیست. اگر این چنین باشه میشه عبست، اما اگر نه راه علمی هست که این شی میخواد اونجا بره، اگه موانعش برداریم میره خود به خود، معلوم میشه این عبث نیست، هدف دارد، اونجا حالا موانع نگذاشت به هدف
برسه. عرض من این است که هیچگاه نرسه به هدف خودش، یعنی این موانع ندارن که هیچگاه این فعل برسه به هدف خودش. بنابراین فرق بین این که بگیم این فعل بدون هدف است و این فعل به هدفش نرسه دیگه تو خواهد بود دیگه.
نه
فرض کنیم این قاعده باران اینه که بیاد مثلا فرض کنیم آب بده به گیاه، حالا فرض کنیم باران هیچ وقت، یعنی در طول این چیزی که ما به مشاهده کردیم، این قاعده برای باران حاصل نشه. اگر کسی بگه باران بدون غایت است و باران به غایتش نرسیده است، یک چیز دیگه، چون ما هیچ وقت ندیدیم که باران برسه به این غایت.
نه، او رو باید در بحث شروع دائم حل کرد که این فساد، پس فایده آفرینش این بارانی که به هدف نمیرسه چیست؟ آیا یه همچیزی ممکنه یا ممکن نیست؟ به چگونه با نظام احسن سازگار است؟ این با او خیلی فرق میکنه که انسان بگد که هیچ رابطه بین این فعل با آینده نیست. یه وقت هست میگیم هیچ رابطه نیست، یعنی فعل هدف ندارد. وقتی این رابطه هست، منطقه علل و موانع و امثال ذالک نگذاشتن که هدف برسه، میشه باطل. اگه همچی داشته باشه میشه باطل دائمی.
باطل دائمی
هست؟ بله، اگه همچی باشه میشه باطل. فسوم میه فعلهو باطلن منطقه بالقیاس علل قوت المتشبقه دون القوت المحرکه، نسبت به قوه محرکه باطل نیست، برای اینکه مقصد دارد و به مقصد رسیده است. نسبت به قوه متشوقه باطل است، برای اینکه مقصد نرسیده. دون القوه المحرکه و بالقیاس الی الغایه الاولاست، یعنی غایت قوه شوقیه، دون الغایه ثانیه، یعنی غایت محرکه. نسبت به قوه محرکه که باطل نیست، قوه محرکه حرکت داده، عوض برای که انسان وارد اون مکان بشود شده. قوه شوقیه انگیزش این بود که اونجا برود تا دوستش رو ملاقات کند، حالا دوست رو ملاقات نکرد، نسبت به قوه شوقیه باطل است، نسبت به قوه محرکه. فیضا تقررت هذه المقدمات و فنقولو قولو من یقولو ان العبس فعل من غیر غایتن البته، کسی که میگوید عالم عالم عبس است و نظامی به نام نظام قائم نداریم، برای اینکه فعل های عبس داریم، یعنی فعل بی هدف داریم، معلوم میشود اونجایی هم که فائده بر فعل بار است رو برخورد های اتفاقی است، نه رو نظام قائم. قول من یقولون ان العبس فعل من غیر غایتن البته هو قول کاذب، این مطابق حد نیست. و قول القائل ایزن ان العبس فعل من غیر غایتن البته هو خیر او مزنون خیرن هو قول کاذب، اون کسی که میگوید عبس اون فعلی است که غایت که خیر باشد، یا حقیقتاً یا خیر زنی، نه خیر حقیقی دارد نه خیر زنی، این باطل است. نه خیر حقیقی ممکن نداشته باشه، بلکه خیر مزنون است. به قول القائل ایزن ان العبس فعل من غیر غایت البته که هو خیر او مزنون خیرن هو قول کاذب. اما الاول که چطور اصلاً نمی شود فعل بدون غایت و هدف باشد، فإن الفعل إنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما هو مبدأ حركته، اگر فعلی از یک جا ناشی شد و نسبت به همون منشأ بی هدف بود، این فعل می شود بیهوده و عبث. اگر فعل سبی از مرحله تخیل او نشأت گرفت و هدف هدف خیالی بود نه هدف عقلی، نمی شود گفت این کار کاری یا بیهوده است و عبث است. چرا؟ برای اینکه فاعل این کار عقل نبود تا هدف عقلی رو متوقع داشته باشیم. یه فعلی است در حد خیال از فاعل تخیلی نشأت گرفته و هدف خیالی داره. فإن الفعل انما یکون بلا غایتین اذا لم یکون له غایتون بالقیاس الى ما و مبدأ و حرکته لا بالقیاس الى ما لیس مبدأ حرکته. این را نسبت به چیزی که مبدا حرکت نیست نمود بسنجیم، بگیم این هدف عقلی ندارد. خب عقل اینجا کاری نکرد تا هدف عقلی داشته باشه. لا بالقیاس الى ما لیس مبدا حرکته و الى ای شیء اتفق، مثل هر چی مثال بزنید. بله ممکنه کار زید هم نسبت به امر بیهوده باشه، نمیشه گفت این کار عبث. و ما مستله بهی فی شک فی لعب باللحیه، این که در اشکال مثال زده شد که انسان گاهی با موی سر و صورت بازی میکنه، با انگشتش، با تسبیح دستش هم طوری بازی میکنه بدون اینکه حسابی در این کارش باشه. و ما مستله بهی فی شک فی لعب باللحیه فمبدأ حرکتهی الغریبو، یعنی مبدأ غریب حرکت، مبدأ و حرکتهی الغریبو، یعنی مبدأ غریب حرکت نه مبدأ بعید. فمبدأ و حرکته الغریبو هو القوة التي في الازل والذي قبله تشوق تخیلی بلا فکر. یک همین که صورت این کار در ذهنش ترسیم می شود، شوق خیالی دارد، حالا یا منشأش عادت است یا هرچه هست، او با این کار لذت خیالی می‌برد، شروع به کار می‌کند.